الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در مقام ثبوت سه محذور از سوی اصولیین مطرح شده است برای این که ثبوتن ترخیص در اطراف علم اجمالی مشکله داره. دو محذورش بیان شد. محذور سوم این است که گفته شده است ترخیص در اطراف علم اجمالی در حقیقت ترخیص در معصیت مولاست و ترخیص در معصیت مولا ظلم به مولاست و مولا مرتکب ظلم نمیشه چون ظلم قبیح است ولو ظلم به نفس. توضیح مطلب این که میگویند لا محاله تکلیف اول که علم اجمالی او را آورد یه التزامه، یه وجوبه که عبد باش باید به او ملتزم بشه. اجتنب عن احدهما. و اگر ملتزم نشود به او در حقیقت معصیت مولاست. حالا خود شارع با ادله ترخیص در اطراف علم اجمالی موضوع معصیت خودش رو فراهم کنه و اذن بده در حقیقت در معصیت خودش. خود این ترخیص که از ناحیه مولا صادر بشه ظلم به مولاست. خود مولا اقدام بر ظلم کنه، چه ظلم به خودش و چه ظلم به غیر، این قبیح است. دقت کنید، به نظر ما در ترخیص در اطراف علم اجمالی ثبوتاً هیچ یکی از این سه محذور وجود نداره و حاصل نمیشه. بیان مطلب، ما قبول داریم که حق مولویت مولا بر عبد اقتضا میکنه که عبد باید به اوامر و نواهی مولا ملتزم باشه، معصیت مولا جایز نیست. لکن از این طرف هیچ مشکلی نیست که مولا ابتداءً غرضش به مطلبی تعلق بگیره، سپس غرض اهم و مهمتری پیدا بشه که تضاحم کنه با اون غرض اول مولا. مولا در مقام تضاحم بین الغرضین موازنه کنه، ببینه کدام غرض اهمه، کدام غرض مهمه، آنگاه غرض اهم رو بر غرض مهم ترجیح بده، ما رو مکلف کنه به انجام غرض اهم و ترک غرض مهم. حالا صبر کنید، این تضاحم از چه ناحیه‌ای پیش میاد؟ از ناحیه مولا نیست. اگه تضاحم میخواد از ناحیه مولا باشه، حرف شما درست بود. تضاحم از ناحیه منه که من مکلف نمیدونم این قطره خون تو ظرف الف افتاد یا تو ظرف ب افتاد. تضاحم از ناحیه منه. حالا در علم الهی که معلومه روشنه. صبر کنید، حالا صبر کنید توضیحات رو بدم، بعد گوش میکنم حرف شما. شما ببینید در مقام تضاحم در سایر موارد وضعیت چگونه است. مولا می‌فرماید قیام در نماز واجب است. من جانب آخر برای زید این قیام قصر و حرج داره، زحمت داره، یا بیماره. مولا در مقام موازنه ولو قیام در نماز برای همین فرد بیمار هم مصلحتش هست، ولی مصلحت اهمی آمده جلو اون غرض رو میگیره. مولا میگه به خاطر غرض اهم که فرض کنید حفظ النفس باشه، من قیام رو از شما نمیخواهم. در ما نحن فی هم بحث ثبوتیه، دقت کنید، بحث اثباتی نیست. چه اشکالی داره؟ از طرفی وقتی علم من آمد یه اجتنب عن النجس شکل بگیره، چون اجتناب از نجس اون مفسدش وجود داره، اون که از بین نرفته، لذا اجتناب عن نجس حتما هست، چون احکام تابع مصالح و مفاسده. نهایت صبر کنید، صبر کنید، من توضیح بدم بعد استفاده میکنم اگه مطلبی داشته. نهایت شارع مقدس میبینه الان که این نجس شده، اطراف علم اجمالی، اگر مکلفین بخواهند در علم اجمالی ها از همه اطراف علم اجمالی اجتناب کنند، این بر مکلفین سخته، نه حتی عسر و حرج اصطلاحی، نه، همین مقدار که سخته سهولت عند الشارع، مصلحت تسهیل غرض اهم باشه. شارع مقدس بفرماید به خاطر مصلحت تسهیل که غرض اهم است، من اون غرض مهم که امتثال متعلق علم اجمالی و احتیاط باشه از شمای مکلف نمیخواهم. خوب دقت کنید، اگر این چنین ما بحث رو تصویر کنیم، آیا این نقض غرض مولاست؟ به هیچ وجه. مولا غرض اهم میبینه، در علم تفصیلی این غرض اهم نمیبینه، نمیخواد چند طرف رو ترک کنه، یک مورد متعلق واحده، ولی اینجا اطراف متعدده. مولا میبینه مصلحت تسهیل یقتضی که اینجا ذات مقدس حق بیاد به خاطر مصلحت تسهیل که غرض اهم است اجازه ترخیص بده. اینجا در حقیقت الان غرض مولا همین غرض اهم است فقط، بلا غیر. اون غرض رو دیگه نمیخواد از من، لذا نقض غرض معنا نداره. چنانچه در اینجا دقت کنید، هیچ تنافی و هیچ تناقضی در حکم عقل نیست، که اون محظور دومی بود که برخی از اصولیین گفتند. چرا تناقض در حکم عقل نیست؟ به خاطر این که این احکام عقلی احکام تعلیقی هستند، نه احکام تنجیزی. یعنی عقل که میگوید حتما باید به دنبال امتثال امر مولا بروی، خب معلومه در صورتی است که این امر مولا استدامه داشته باشه. اگر خود مولا گفته است با ادله ترخیص من مطلوب اول رو نمیخواهم، مطلوب دوم رو از شما میخوام، دیگه حکم عقل یکی بیشتر نیست. میگه وقتی مولا رفعیت کرده از مطلوب اول، من کیم که بگم حتما باید او رو انجام بدی؟ نه خیر، همین مطلوب دوم مولا رو انجام بده. پس بنابراین هیچ تناقضی هم در حکم عقل وجود نداره. چنانچه دقت کنید، روشن شد که این دستور مولا اجازه ظلم به مولا هم محسوب نمیشه. اگر اون دستور همچنان باقی بود، و مولا اجازه ترخیص، اجازه عدم ارتکاب میداد. بله ظلم صدق میکرد، ولی وقتی خود مولا از دستور اولش رفعیت کرده است با ترخیص، بنابراین جز ترخیص مولا حکم دیگری نیست، و این ترخیص هم ظلم به مولا محسوب نمی شود. حالا بفرمایید. ثمر بسیار فراوانه، ثمر بسیار فراوانه، ثمر خیلی فراوان.
اشتراکی در مقام ابتدا، در مقامی که مصلحتی هست و مقصدی هست، اما اینکه به فعلیت برسد حکمی بر این اساس یا بر اساس یک جمع اهم و مهم بیاد مثلا در روز موازنه بشه، بعد اهم
همینجا بحث اینه. اگر در موارد مجوزه مثل همینجا، مثل اسر و حرج، اگر کسی گفت این تفضل مولاست، این مصلحت، من این تفضل رو نمیخوام، با وجود سختی من میخوام این عمل رو انجام بدم، عملش درسته یا نه؟
اگر مولوش امنکر معمورون به نیست،
کی میگه نیست؟ ثبت العرش است و من خوش فرزینه معمورون به هست، فرزینه همین. ببینید یه بس اگه حل نشده اشتراک احکام بین عالم و جاهل، و بس آخره، و بس آخره، اونجا باید حل بشه. اصلا مقام اقتضا حکم نیست، این بس باید اونجا مطرح بشه. مقام اقتضا اصلا حکم نیست، حتی مقام انشاء بحث کردیم، میره در جای خودش. ما تحلیل کردیم همین بحث رو کاملا وقتی مبنای مرحوم آخوند رو در مراحل اربعه حکم بیان کردیم، جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی رو ما بیان کردیم، 6-7 تحلیل نقل کردیم، حرف شهید صدر را آوردیم اینجا، به دقت متعرض شدیم، چند تا اشکال بیشون کردیم، اونا رو مراجعه بکنید. انشالله اگر حل نشد، که محتمل نشود، وقت باز دوباره توضیح بگید تا من عرایض خدمتتون عرض کنم. خب دقت کنید. پس بنابراین تا اینجا یه مرحله رو پیش آمدیم، ثبوتاً در اطراف علم اجمالی اگر مولا ترخیصی داشته باشد محظور عقلی ندارد. خب این یک گام، این یک مرحله. مرحله دوم که مرحله مهمی است این است که ما اثبات کنیم آیا در اطراف علم اجمالی مولا به حکم ادله‌ای برای ما ترخیص آورده است یا ترخیص نیاورده است. آیا چنانچه در شبهات بدویه مولا طبق نظر اصولیین احتیاط رو جعل نکرده، ترخیص برای ما آورده است؟ رفع ما لا یعلمون. آیا در اطراف علم اجمالی می توان گفت مولا ادله مرخصه‌ای برای ما آورده است یا نه؟ اینجا دقت کنید. اولا باید توجه کنیم مفهوماً ترخیص در اطراف علم اجمالی بر دو قسم است. تارتن ترخیص خاص است، یعنی موارد جزئی داریم، از روایات استفاده میشه، با این که من علم اجمالی دارم به تکلیف، به حرمت. دلیل خاص میگه اجتناب نمیخواد، مثلا مثل جوائز و سلطان که در مکاسب محرمه خواهیم خوند، اگر کسی جائزه ای از ناحیه سلطان به دست او میرسه، علم اجمالی داره که در اموال سلطان مال حرام است، علم اجمالی منجزه، از اطراف باید اجتناب کنه، ولی نص خاص میگه با این که علم اجمالی داری این جوائز و سلطان اشکال نداره، نوش جانت حلال، استفاده کن. یا در بعضی از موارد علم انسان به ربا، علم اجمالی به ربا، دلیل خاص میگه اشکال نداره، مرتکب بشو. خوب دقت کنید، ما در این بحث اصول از این ترخیص های خاص نمیخوایم بحث کنیم، اینا جایگاهش فقهه، چون موارد جزئی فرعی است، ولی ممکنه به دو سه موردش در پایان بحث اشاره کنیم، ولی جای اصلیش فقهه. اون که الان مهم است این است که آیا ما ترخیص عامی در اطراف علم اجمالی داریم؟ مثلا چنان که در شبهات بدویه رفع ما لا یعلمون داریم، آیا همین رفع ما لا یعلمون اطراف علم اجمالی رو شامل میشه یا اطراف علم اجمالی رو شامل نمیشه؟ پس بنابراین مهم از بحث این است که آیا ترخیص عام در اطراف علم اجمالی داریم یا در اطراف علم اجمالی نداریم. آنچه که ادعا شده است این است که ادله براءت و استصحاب چنانچه شبهات بدویه رو شامل می شود، این ادله اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، لذا ادله براءت و ادله استصحاب مجوز ترخیص در اطراف علم اجمالی خواهند بود. این بحث رو باید وارد بشیم، بررسی کنیم که آثار عملیش فراوانه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.